بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید چند جاسوس هسته‌ای را دستگیر کرده. کمپین خانوادگی زندانیان سیاسی آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری سوریه گفت هدف از گفتگوهای صلح خاورمیانه جلب حمایت داخلی برای اوباماست. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. شام به شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم، در دهمین شب از مهر ماه در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستم. برنامه‌های مختلف این بخش رو که همکارانم تهیه کردن بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم. خبرهای این برنامه رو بشنویم با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید وزارت اطلاعات چند جاسوس هسته‌ای را بازداشت کرده است. آقای مصلحی بدون اشاره به جزئیات این بازداشت‌ها در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این افراد با طراحی کرم‌های الکترونیکی و ارسال آنها به شبکه اینترنت تلاش کردند برنامه هسته‌ای ایران را تخریب کنند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر آلوده شدن هزاران مرکز صنعتی ایران به یک کرم رایانه‌ای جدید به نام استاکسنت، یکی از مقامات وزارت صنایع و معادن ایران اعلام کرد حدود 30,000 IP در ایران به این کرم آلوده شده است. کمپین خانواده زندانیان سیاسی با شعار خانواده‌ام را آزاد کنید در حمایت از زندانیان سیاسی فعالیت خود را آغاز کرده است. به گزارش سایت جرس وابسته به اصلاح طلبان، اهداف این کمپین شامل همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان از طریق عضویت در کمپین، تلاش جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی از طریق فعالیت آهسته و پیوسته برای زندانیان و جلب افکار عمومی است. در اطلاعیه‌ای که در رسانه ارتباطی این کمپین به صورت پرسش و پاسخ درج شده، در رابطه با دلیل آغاز به کار این کمپین آمده است تعداد زیادی از شهروندان در ایران به خاطر ابراز عقیده خود و برخورداری از اندیشه متفاوت از حاکمیت در زندان هستند و خانواده های آنان نیز از طرف حاکمیت تحت فشارند که خبرهای مربوط به عزیزانشان را به گوش دیگران نرسانند. این اطلاعیه افزوده است فشار روی خانواده های زندانیان جرقه‌ای شد تا کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی آغاز شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید هدف از گفتگوهای صلح خاورمیانه جلب حمایت داخلی برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای اسد که در تهران به سر می‌برد این مطلب را روز شنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد بیان کرد. طبق این گزارش‌ها مسائل مربوط به لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی از جمله محور گفتگوهای سران دو کشور بوده است. محسن تجربه کار مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان میگوید ساخت و ساز در اطراف کرمان یکی از گورستان‌های دایناسورها را در معرض تخریب قرار داده است. آقای تجربه کار در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت در استان کرمان 3 منطقه حاوی بقایای دایناسورها و دیگر حیوانات ما قبل تاریخ وجود دارد و تا کنون در این مناطق چندین استخوان بزرگ از این حیوانات کشف شده است. مدیر موزه دیرینه شناسی کرمان مسئولان را به بی‌توجهی متهم کرد و افزود ماشین‌های سنگین تا کنون بسیاری از نمونه‌های منحصر به فرد بقایای حیوانات ما قبل تاریخ را تخریب کردند. و خبر دیگر این که مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند 2 حمله موشکی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در ایالت وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های مذکور، نیروهای آمریکایی در این 2 حمله که به فاصله چند ساعت از یکدیگر روی داده است، 2 محل را در یک روستا واقع در نزدیکی مرز افغانستان مورد حمله قرار دادند. مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناهگاه اصلی نیروهای طالبان و قاعده محسوب می شود.
مرسی فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. بشار اسد در تهران رئیس جمهوری سوریه قرار است نشان درجه 1 لیاقت را در ایران دریافت کند.
سوریه نمیخواد که روابطش رو با ایران از دست بده. سوریه مشکلی با صلح با اسرائیل نداره.
بازداشت دوباره چند تن از اعضای نهضت آزادی این بار در اصفهان، افزایش نظارت‌های امنیتی خارج از تهران.
نسبت به این احکام خلاف عدالت و خلاف انصاف صادر میشه توجه داشته باشند.
با بالا رفتن تنش بین وزارت ارشاد و خانه سینما، نامه‌نگاری‌های علنی مدیران صنوف سینمایی و مسئولان وزارت ارشاد ادامه داره.
در واقع روشنه که آقای شمعوری باید به رهبری و نظام پاسخگو باشه و این نامه نوعی رفع و رجوع کردن اون چیزی است که راست یا دروغ به گوش مقامات رسیده.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه شنبه شب‌ها دیدگاه‌ها رو می‌شنوید. میزگرد رادیو فردا درباره وقف دانشگاه آزاد. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در طول این 55 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه صبح شنبه وارد تهران شد و مورد استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. سفر بشار اسد به تهران یک روزه اعلام شده و قرار هست که علاوه بر محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کنه. در جریان این سفر نشان درجه یک لیاقت جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی در وزارت امور خارجه به بشار اسد اهدا شد. مراد ویسی گزارش میده.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای نهمین بار به ایران سفر کرده است. بشار اسد که از سال 2000 به عنوان رئیس جمهور سوریه انتخاب شده، تقریبا هر سال یک بار به تهران می رود. البته رؤسای جمهور ایران نیز معمولا رفتاری مشابه دارند و در فواصلی کوتاه از دمشق دیدار می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس کنونی دولت ایران نیز 5 بار از دمشق دیدن کرده که آخرین بار آن قبل از سفر اخیر وی به نیویورک بوده است. محمود احمدی نژاد قبل از سفر آخر خود به دمشق نگاه ایران به روابط با سوریه را چنین توضیح داده بود:
مسائلی در منطقه هست، در ماجرای فلسطین، در لبنان، در عراق، حتما ما باید رایزنی بکنیم با جناب بشار اسد که از برادران خوب و دوستان خیلی خوب ما هست. همیشه ما رایزنی داریم، مشورت داریم. ایران و سوریه تقریبا هماهنگند در مسائل منطقه و مسائل بین المللی. ما دائما با هم مشورت میکنیم، هماهنگ میکنیم. یکیش فلسطین، یکیش لبنان، یکیش عراق، یکیش تحرکات غربی ها در منطقه هست. کارهایی که میخوان در آینده انجام بدن، اونا دارن یه شیطنت هایی رو طراحی میکنن هول و هوش فلسطین. خب ما باید آماده باشیم، هماهنگ باشیم و خونسا بکنیم و تدبیر کنیم. دائما میبینید هی ایشون میان، من میرم، ایشون میان، افراد وزارت خارجه میرن میان، افراد دو طرف. ما دائما در تماس نزدیک هستیم با سوریه و به روز کارامونو با هم مشورت میکنیم.
حالا نیز بشار اسد به تهران آمده و در خیابان پاستور مورد استقبال رسمی محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. در شرایطی که بشار اسد هر سال به تهران می آید، یافتن دلیلی خاص برای سفر نهم وی نباید چندان دشوار باشد. اما علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب در لندن، معتقد است تشکیل دولت جدید عراق یکی از مسائل مورد توجه تهران و دمشق در این روزهاست.
آقای علاوی پیروز به دمشق رفت، با بشار اسد ملاقات کرد و از او خواست از نفوذ خود روی متحدش جمهوری اسلامی استفاده بکنه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی این طور مداخله آشکار در امور داخلی عراق و تشکیل دولت داشته باشه. و طبیعتاً سوری‌ها این که میگن آقای مالکی هیئت فرستاد و موافقت دمشق رو هم گرفت، ولی به نظر من سوری‌ها چندان خوشنود نخواهند بود که آقای مالکی نخست وزیر بشه با توجه به روابط پرتنششون در گذشته.
اما از نظر برخی از کارشناسان دیگر، در کنار موضوع عراق، مذاکرات جدید اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیز هم برای سوریه و هم برای ایران میتواند مهم باشد. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در بیروت:
سوریه برخلاف جمهوری اسلامی مشکلی با مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نداره و اتفاقا بارها و بارها تایید کرده این مذاکرات رو، البته در چارچوب همون اتحادیه عرب، در چارچوب همون پیشنهاد صلح عربی. جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه سفری به سوریه داشت هفته پیش و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور در مورد مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی صحبت کرد و ایالات متحده در حال حاضر سعی میکنه که سوریه رو هم وارد این روند بکنه. از سوی دیگه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نیویورک با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد و با هم در مورد مذاکرات فلسطینی اسرائیل صحبت کردند. ولی خب در این میان سوریه نمیخواد که روابطش رو با ایران از دست بده. سوریه مشکلی با صلح با اسرائیل نداره به شرط اینکه بلندی‌های جولان رو بهش پس بدن. الان به نظر میرسه که بشار اسد ترس داره که جمهوری اسلامی از روابط دو جانبه مطمئن کنه و به اونها بگه که اگر حتی روابط سوریه با اسرائیل شکل بگیره، حتی اگر سوریه از روند صلح که میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در جریان حمایت میکنه، اما این مسئله به روابط جمهوری اسلامی با سوریه لطمه وارد نمیکنه و همچنان پیمان ادامه خواهد داشت.
در نهایت اینکه بشار اسد در حالی به تهران سفر کرده که تحولات لبنان همواره یکی از مهمترین بخش مذاکرات سران ایران و سوریه بوده است. قرار است محمود احمدی نژاد به زودی راهی لبنان شود، کشوری که هم برای سوریه و هم برای ایران در معادلات خاورمیانه دارای اهمیتی استراتژیک است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبران و تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت شدند. نهضت آزادی ایران که از تشکل‌های سیاسی قدیمی ایران محسوب میشه، اونطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش داده، اخیراً سرانش با سفر به مراکز بعضی از استان‌ها اقدام به گسترش فعالیت‌های خود کردند. بکتاش خمسه‌پور.
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران همراه تعداد دیگری از اعضای این تشکل سیاسی در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی دلیل بازداشت ابراهیم یزدی، هاشم سباقیان و اعضای دیگر نهضت آزادی را شرکت در آنچه که مراسم نماز جمعه غیرقانونی در اصفهان توصیف شده گزارش کرده است. محمد علی دادخواه وکیل ابراهیم یزدی در گفتگو با رادیو فردا با تایید بازداشت اعضای نهضت آزادی ایران در اصفهان میگوید ابراهیم یزدی و همراهان برای شرکت در یک مراسم ترحیم به اصفهان سفر کرده بودند.
تا اونجا که من اطلاع دارم مجلس ختمی بوده، آقای دکتر یزدی، آقای مهندس سباقیان، آقای دکتر غربی و برخی از دیگر اعضای نهضت آزادی در اون مجلس که به علت فوت دختر آقای مسکین در اصفهان بوده اینها حضور داشتن و مثل اینکه در اون مجلس ختم اینها بازداشت شد.
به گزارش میزان خبر از رسانه‌های وابسته به نهضت آزادی ایران، علاوه بر ابراهیم یزدی و هاشم سباقیان، علی اصغر قروی مسئول شاخه اصفهان، قفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، ورپایی و عباس مصلحی از اعضای شاخه اصفهان نهضت آزادی نیز بازداشت شدند. میزان خبر اضافه کرده است که ماموران هنگام بازداشت برخی از این افراد آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. میزان خبر نوشته است ماموران لباس شخصی که بدون ارائه حکم قضایی وارد محل شده و خود را نیروهای امنیتی و اعضای بسیج معرفی کردند، با این توجیه که دکتر علی اصغر قروی در این محل به صورت غیرقانونی نماز جمعه اقامه کرده است، پس از بازداشت عده‌ای نسبت به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها اقدام و سپس محل را ترک کردند. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته است که احمد صدر حاج سید جوادی از مؤسسان نهضت آزادی ایران که از کهنسال‌ترین فعالان سیاسی ایران به شمار می‌رود، به تازگی در نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل، پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس اتحادیه اروپا خواسته است با استفاده از تمامی امکانات خود در جهت توقف فوری و جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه صادره در خصوص فعالان سیاسی ایران تلاش کنند و نسبت به پیگرد کیفری و محکومیت اشخاص، نهادهای شبه نظامی امنیتی و در رأس آنان شخص رئیس دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را انجام دهند. احمد صدر حاج سید جوادی اخیراً در گفتگو با رادیو فردا درباره نامه خود چنین گفت:
منظور من از نوشتن چنین نامه این بود که آقایون باید توجه بکنن که مجموعاً مسئله اعدام و این احکام بسیار ناراحت کننده ای که برخلاف عدالت و انصاف صادر میشه علیه زندانیان فعالان سیاسی ایران که در زندان‌های اوین و جاهای دیگه امنیتی هستند، آقایان به اون نسبت توجه نکردن، نسبت به این احکام خلاف عدالت و خلاف انصاف صادر میشه به اینها هم توجه داشته باشن. احکام شدید و قلازی که صادر میشه غالبا برخلاف انصاف و عدالت، باید جلو اونها رو گرفته بشه.
پیشتر نیز گزارش هایی درباره بازداشت 3 تن از مسئولان ارشد حزب پانیرانیست در جریان سفر به اصفهان منتشر شده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:15 به وقت ایران ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. تا اینجا اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. یک گزارش سینمایی: جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما به وزارت ارشاد رو حتاکی و بی ادبی به یک مسئول انقلابی و مؤمن خونده که زبان و قلمش شبیه گروه به قول او منافقین یا همون مجاهدین خلق است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین نامه‌نگاری‌های علنی مدیران صنوف سینمایی با مسئولین وزارت ارشاد که از هفته گذشته شروع شده و همچنان ادامه داره.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادبیات نامه مدیرعامل خانه سینما را ادبیاتی از نوع توده‌ای‌های سابق و لیبرال‌های امروز خوانده که آنطور که آقای شمقدری گفته ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی این جناح است. معاون سینمایی وزارت ارشاد با اشاره به آنچه که همصدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه با حرفای آقای اسکرپور نامیده، از اختلافات و تشتت بین صنوف سینمایی و اعضای آن سخن گفته و آن را دلیل سوء مدیریت مدیران صنوف سینمایی دانسته و همچنین وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد را حامی سینماگران دانسته و دلیل آن را افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری اهالی سینما عنوان کرده است. مدیر عامل خانه سینما طی نامه‌ای به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز جمعه 9 مهر ماه از عملکرد او در حیطه سینما به شدت انتقاد کرده و بیانیه جواد شمقدری را هیستریک خوانده بود. او همچنین جشن ماه گذشته خانه سینما را بهترین جشن سینمای ایران خوانده بود و واکنش مسئولان وزارت ارشادبان را به خاطر ناکامی پی در پی این مسئولین و عدم توانایی‌شان نامیده بود. اسخر فرهادی بعد از گرفتن تندیس بهترین کارگردانی جشن خانه سینما برای فیلم درباره الی آرزو کرد امیر نادری، بهرام بیضایی، محسن مخملباف و گلشیفت فراهانی به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند مجدداً فیلم بسازد. سخنان او چنان خشم مسئولین ارشاد را برانگیخت که در اقدامی بی سابقه مجوز ساخت فیلم جدید فرهادی جدایی نادر از سیمین را لغو کردند و فیلم برداری فیلم در حالی که تنها 20% آن انجام شده بود متوقف شد. جواد شمقدری در نامه‌ای حرفای اسخر فرهادی را آرزو برای تغییر نظام تعبیر کرد و تقابل خانه سینما که یک ارگان صنفی خصوصی است با مقام‌های دولتی وزارت ارشاد حالتی جدی و علنی به خود گرفت. اما تقابل میان اهالی سینما با مسئولین وزارت ارشاد در این حد و اندازه و اینطور علنی بی سابقه است. مهدی عبدالله زاده روزنامه نگار حوزه سینما در گفتگو با رادیو فردا دلیل شدت گرفتن اختلافات صنوف سینمایی با مسئولین وزارت ارشاد در دولت دهم را احساس عدم مشروعیت مقام های ارشاد می داند.
من فکر می کنم که اول باید به این نکته مهم توجه بکنیم که آقای شمقدری در نامه خودش صراحتاً شروع کنه به دروغ‌گویی‌های خیلی گسترده و وسیع که برای هیچ کس، نه مردم و نه سینماگرها، قابل باور نیست. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا اساساً آقای شمقدری دروغ به این بزرگی رو میگه. من فکر میکنم که آقای شمقدری هیچ ابایی از دروغ‌گویی به مردم و سینماگرها نداره. اساسا مردم در معرض توجه اون نیستن و اون مدت هاست که به همراه بقیه ارکان دولت احساس میکنه که مشروعیت خودش و اعتمادی که مردم نسبت به او داشتن رو از دست داده. اگر نگاهی به نامه خودش داشته باشیم میبینیم که یک فهرست بلند بالا از عذرخواهی ها رو داره، یک از شهدا و خانواده شهدا گرفته تا مردم ایران و رهبر انقلاب. اما به نظر تنها شخصی که به طور واقعی ازش عذرخواهی شده توی نامه همون خود شخص رهبری هست. در واقع روشنه که آقای شمرداری باید به رهبری و نظام پاسخگو باشه و این نامه نوعی رفع و رجوع کردن اون چیزی است که به هر حال راست یا دروغ به گوش مقامات رسیده.
اصغر فرهادی، کارگردان تحسین شده سینما ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشران ایران ایسنا گفته بود منظورش از آرزوی بازگشت فیلمسازانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند تنها به لحاظ حرفه‌ای بوده، چرا که سینماگران بعد از مهاجرت نمی‌توانند در حیطه سینما کار کنند و او عقاید و نظرات سیاسی آنها را تایید نمی‌کند. بسیاری این صحبت‌های اصغر فرهادی را نوعی عذرخواهی از صحبت‌هایش در 14th جشن خانه سینما پنداشتند، اما مهدی عبدالله زاده نظر دیگری دارد.
از ابتدا هم مشخص بود که قرار هست یک بهانه یا یک دلیلی پیدا بشه برای اینکه توجیه بشه بازگشت گروه اصغر فرهادی به کار و رفع توقیفی که صورت گرفته بود. من فکر میکنم که اون اقدام اولیه‌ای که صورت داد از طرف وزارت ارشاد اعلام شد مبنی بر اینکه تغییر تهیه کننده یه پروژه میتونه دلیلی باشه برای ادامه یه پروژه، به نظرم حالا بعد از اون که موفق نبود حالا طرفت افتادن که یک دلیل دیگر رو پیدا بکنن و حرفهای تازه اصغر فرهادی رو مبنای قرار بدن برای اینکه بتونن توقیف رو رفع کنن.
اگرچه به گزارش خبرگزاری های ایران فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی از امروز شنبه مجدداً آغاز شده است، اما بحران موجود به نظر نمی رسد که آینده روشنی را برای سینمای ایران ترسیم کند. مهدی عبدالله زاده:
به نظرم از 3-4 سال پیش سیاستی شروع شد در دولت جدید برای این مبنا که اساسا سینمایی وجود نداشته باشه توی ایران. تنها سینمایی که مقبول هست از نظر دولت نهم و دهم این هستش که فیلمای ساخته بشه که به هیچ وجه با تفکر و اندیشه سر و کار نداشته باشه، و نتیجه‌اش هم همین سینمایی است که الان داره به تعداد خیلی زیاد داره ساخته میشه، هیچ محدودیتی هم درش وجود نداره. ولی سینمای مستقل و اندیشمند قطعاً به جایی رسیده که دیگه امکان نفس کشیدن نداره.
تنگ کردن حلقه فشار بر فیلمسازان متفاوت و مستقل ایرانی و همچنین کاهش کیفیت فیلم‌های تولید شده خبر از سینمایی می‌دهد که با روزهای اوج خود فاصله زیادی گرفته است.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد در مورد آخرین نامه‌نگاری‌های علنی مدیران صنوف سینمایی با مسئولان وزارت ارشاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هفت و 22 دقیقه شب به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. امروز 2 اکتبر برابر هست با زادروز مهاتما گاندی، رهبر هند که با فلسفه مبارزه منفی پیوسته و عاری از خشونت تونست هند رو به طرف استقلال و آزادی ببره. در سانسکریت مهاتما به معنی روح بزرگ است و این لقبیه که هندی ها با اون گاندی رو صدا می زدند. بعد از گاندی بسیاری از رهبران و مبارزان سیاسی و همینطور آرمانگرایان جهان از میراث فکری و اندیشه های او برای رویارویی با خودکامگی، استبداد و آزادی ستیزی بهره گرفتند. کیان معنوی از رادیو فردا در 141 سالگرد تولد گاندی نگاه کوتاهی داره به زندگی و باورهای او.
ویشنو جن تو تیلر کهیجه
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it.
امروز 2 اکتبر سال روز تولد گاندی است. مهانداس کرامچاند گاندی، رهبر جنبش استقلال طلبی و بنیانگذار هند مدرن، یک هندو بود و هموطنانش او را مهاتما به معنای روح بزرگ می‌دانند. گاندی در 2 اکتبر 1869 در گجرات هند به دنیا آمد و در 30 ژانویه سال 1948 کشته شد. گاندی از تأثیرگذارترین رهبران تاریخ معاصر جهان محسوب می شود و به عنوان یک مبارز و رهبر سیاسی مقاومت منفی در قالب نافرمانی مدنی، پرهیز از خشونت را در مبارزات سیاسی خود به کار برد و توانست با استفاده از همین شیوه هند را از استعمار بریتانیا آزاد کند و به استقلال برساند. گاندی اعتقاد داشت چون انسان قدرت حیات بخشیدن به انسانی دیگر را ندارد، پس حق ندارد که جان انسان دیگری را بگیرد. این اعتقاد گاندی اکنون به عنوان بخشی از میراث معنوی او شناخته می شود. فلسفه ضد خشونت گاندی، ساتیاگراها، در سانسکریت به معنای تلاش و کوشش، در اصل راهی است برای رسیدن به حقیقت. اما گاندی خود قربانی خشونت شد. 60 سال پیش در سال 1948 در دهلی نو، مهاتما گاندی هنگامی که عازم محل عبادتش بود به ضرب گلوله یک هندوی تندرو کشته شد. در پی مرگ گاندی، میراث فکری وی سرمشق بسیاری از مبارزان و آرمانگرایان سیاسی شد و آنها تلاش کردند در مبارزات سیاسی خود با پیروی از نظریه پرهیز از خشونت گاندی راه وی را بپیمایند.
In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore.
اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادی خواه تأثیر گذاشت. رهبرانی مانند مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده آمریکا، دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت، نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی و آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان در برمه. گاندی همیشه می گفت من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم. حقیقت و ضد خشونت بودن همسن کوه ها هستند.
141مین سالگرد تولد مهاتما گاندی رهبر هند که با فلسفه مبارزه منفی تونست هند رو به طرف استقلال و آزادی ببره. کیان معنوی نگاهی داشت به زندگی و باورهای گاندی.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ میزگرد رادیو فردا که همه یه شنبه شب ها پخش میشه، برنامه دیدگاه ها. همینطور مروری خواهیم داشت بر خبرها و قبل از اینها میریم با فریبرز غریب همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز در مرحله نیمه پایانی مسابقات غرب آسیا در یک بازی پر از حاشیه و جنجالی در ورزشگاه ملک عبدالله عمان پایتخت اردن تیم عراق را 2-1 شکست داد و به دیدار فینال رسید. در این مسابقه بازیکنان عراقی خشونت را چاشنی بازی کردند، به طوری که داور ژاپنی در دقیقه 74 محمد علی کریم دفاع عراق را به دلیل خطای عمد و غیر ورزشی به روی احسان هاشمی از زمین اخراج کرد. علیرضا منصوریان یکی از دستیاران افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال ایران بعد از شکست دادن عراق در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت برد مقابل عراق سیلی محکمی به هواداران این تیم بود که به ملی پوشان، پرچم و سرود ما بی احترامی کردند. پایان نقل قول. بنابراین گزارش دیروز هنگام پخش سرود ایران در ورزشگاه تماشاگران عراقی با سر دادن شعار حمایت از صدام حسین به بازیکنان و پرچم ایران بی احترامی کردند. تیم فوتبال ایران در بازی فینال مسابقات غرب آسیا یک شنبه شب با تیم کویت دیدار خواهد کرد. کویت دیشب در ضربات پنالتی یمن را شکست داد. در آخرین روز از مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در یمن دیشب تیم بسکتبال چین با پیروزی 103-80 در مقابل کره جنوبی به عنوان قهرمانی رسید. تیم جوانان ایران هم در دیدار رده‌بندی 60-65 در مقابل تایوان شکست خورد و از رفتن به روی سکو باز ماند. سه تیم برتر این رقابت‌ها، چین، کره جنوبی و تایوان، جواز حضور در مسابقات جام جهانی سال 2011 را به دست آوردند. در بیروت پایتخت لبنان مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در جریان است که از ایران دو تیم اصفهانی ذوب‌آهن و سپاهان در این بازی‌ها شرکت دارند. دیشب در دور سوم سپاهان با اختلاف یک امتیاز 25-26 در برابر ارسداغه لبنان مغلوب شد، اما زوباهن الصد دیگر تیم لبنانی را با اختلاف 10 امتیاز 33-23 شکست داد و صعود خود را به دور نیمه نهایی قطعی کرد. تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی دوستانه در مقابل برزیل یک روز بعد از بازی فینال مسابقات غرب آسیا روز دوشنبه عازم ابوظبی امارات می شود. دیدار دوستانه ایران و برزیل ساعت 21 روز پنجشنبه 15 مهر در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر ابوظبی در امارات انجام می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا سرد نیمه دومش شدیم. دیدگاه ها رو میشنویم تا چند دقیقه دیگه درباره تذکر کتبی 170 نمایندگی مجلس شورای اسلامی و همینطور موضوع وقف دانشگاه آزاد. قبل از اون میریم سراغ بهروز کارونی با خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی، از تو شما خوش. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید وزارت اطلاعات چند جاسوس هسته‌ای را بازداشت کرده است. آقای مصلحی بدون اشاره به جزئیات این بازداشت‌ها در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این افراد با طراحی کرم‌های الکترونیکی و ارسال آنها به شبکه اینترنت تلاش کرده‌اند برنامه هسته‌ای ایران را تخریب کنند. در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آلوده شدن هزاران مرکز صنعتی ایران به یک کرم رایانه‌ای جدید به نام استاکس‌نت، یکی از مقام‌های وزارت صنایع و معادن ایران اعلام کرد که حدود 30,000 IP در ایران به این کرم آلوده شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز از تهران به سوریه به کشورش بازگشت. وی پیش از بازگشت گفت هدف از مذاکرات صلح خاورمیانه جلب حمایت داخلی برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست. به گزارش رسانه‌های ایران در دیدار بشار اسد و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری سوریه و ایران مسائل مربوط به لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی از جمله محورهای گفتگوی آنان بوده است. کمپین خانواده زندانیان سیاسی با شعار خانواده ام را آزاد کنید در حمایت از زندانیان سیاسی فعالیت خود را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان، اهداف این کمپین شامل همبستگی جهانی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان از طریق عضویت در کمپین، تلاش جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی از طریق فعالیت آهسته و پیوسته برای زندانیان و جلب افکار عمومی است. محسن تجربه کار مدیر موزه دیرینه‌شناسی کرمان گفت ساخت و ساز در اطراف کرمان یکی از گورستان‌های دایناسورها را در معرض تخریب قرار داده است. آقای تجربه کار در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد در استان کرمان سه منطقه حاوی بقایای دایناسورها و دیگر حیوانات ماقبل تاریخ وجود دارد و تاکنون در این مناطق چند استخوان بزرگ از این حیوانات کشف شده است. مدیر موزه دیرینه‌شناسی کرمان مسئولان را به بی‌توجهی متهم کرد و گفت ماشین‌های سنگین تاکنون بسیاری از نمونه‌های منحصر به فرد از بقایای حیوانات ماقبل تاریخ را تخریب کرده‌اند. مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند دو حمله موشکی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در ایالت وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های مذکور نیروهای آمریکایی در این دو حمله که به فاصله چند ساعت از یکدیگر روی داد، دو محل را در یک روستا واقع در نزدیکی مرز افغانستان مورد حمله قرار دادند. مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان پناهگاه اصلی نیروهای طالبان و القاعده محسوب می‌شود. و روز شنبه ارزش دلار آمریکا در ایران بار دیگر افزایش یافت. در حالی که بانک مرکزی ارزش دلار را برای روز شنبه 1069 تومان اعلام کرد، به گزارش خبرگزاری ایلنا این ارز امروز در بازار آزاد به قیمت 1100 تومان به فروش رفت.
متشکرم از بهروز کارونی. بریم سراغ میزگرد رادیو فردا، دیدگاه ها و درباره موضوع های روز سیاسی امشب بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. درخواست محاکمه سران معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته همزمان با تذکر کتبی 170 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد و انتقاد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره معضل وقف دانشگاه آزاد. بازتاب اختلاف نظرهای جناحی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در میان اصولگرایان و محافظه‌کاران از سوی و حامیان و منتقدان دولت در جناح راست از سوی دیگر. 170 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور از این گفته های او که مجلس در رأس امور نیست انتقاد می کند. محمود احمدی نژاد پیش از سفر به نیویورک برای حضور در 65 مجمع عمومی سالانه سازمان ملل این گفته معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را که مجلس در رأس امور است مربوط به شرایط و زمانی خاص دانسته بود و اکنون نمایندگان معترض مجلس در واکنش تأکید رئیس جمهور را بر چیرگی دولت بر مجلس بر نمیتابند. بر اختلاف نظری که از استکاک میان اکثریت نمایندگان مجلس با رئیس دولت سر برآورده، بگومگو میان رئیس قوه قضاییه و رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود دیگری افسوده. صادق لاریجانی این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی را که هر کس وقف دانشگاه آزاد را برهم زند بالاتر از خداست، ناشایست، اشتباه و عوامانه دانسته است. دامنه این جدال لفظی اینک به مطبوعات عمده جناح راست کشیده شده. تا جایی که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود گفته های صادق لاریجانی را تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرد. عنوان سرمقاله کلمه منبتل با یک علامت سوال و یک علامت تعجب چنان که در پایان نوشته معلوم می شود تنیس به رئیس قوه قضاییه وزیر سوال بردن احاطه او بر صرف و نحو عربی. همزمان امامان جمعه می گویند رهبران مخالف دولت باید محاکمه شوند. خواستی که بویژه بعد از اعتراض عاشورا در 9 دی ماه سال گذشته در میان حامیان دولت قوت گرفت. نتیجه تازه ترین استکاک های جناحی و جدال های لفظی به ویژه در طیف راست جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم و فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و حامی میرحسین موسوی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر دو در تهران، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای شعله سعدی، از شما آغاز میکنیم. مشخصات این 170 نماینده مجلس که به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادن چیه؟ اغلب متمایل به کدوم جناح هستن؟
ببینید، علاوه بر یک اقلیتی که در گرایش اصلاح طلب قرار دارند، اقلیت مجلس هستند، در بین اصولگرایان که اکثریت مجلس رو تصاحب کرده هم یک جنگ قدرتی وجود داره، نه فقط در مجلس بلکه در مجموعه حاکمیت که در اختیار اصولگرایان هست. اون که مربوط به مجلس هست باید قائل به تفکیک بشیم، چون حدود 195 نفر از نماینده ها از اظهارات احمدی نژاد در سازمان ملل تشکر کردن به موجب یک نامه، ولی 170 نفر هم الان بهش تذکر دادن و بهش اعتراض کردند. طبیعتاً بخشی از این 170 نفر همونهایی هستند که اون نامه 190 خورده را هم امضا کردند. بنابراین میشه نتیجه گیری کرد که اینها موازهشون تفکیک شده به دو قسمت. یکی راجع به موضع‌گیری احمد نژاد در خصوص مجلس که گفته مجلس در بحث امور نیست، که البته اشتباه کرده به لحاظ قانونی، هرچند که به لحاظ عملی همین جوری هست که آقای احمد نژاد گفته. بخشی هم که تشکر دادن از موضع ایشون در سازمان ملل، بخشی هم اعتراض دادن به موضع ایشون راجع به جایگاه مجلس. بنابراین میشه این تفکیک رو قائل شد.
خانم گوارایی، نامه این 170 نماینده مجلس تذکر کتبیشون به رئیس جمهور از نظر شما بیانگر چه مناسباتیه میان مجلس و دولت؟
بعد از رویداد جنبش سبز در بعد از انتخابات 1388 جنابندی ها در درون اصولگرایان و محافظه‌کاران افزایش پیدا کرده. کسانی که از ابتدا با جنبش سبز بودن و اصلاح طلبان، اونها جایگاهشون مشخصه. الان درگیری و اختلاف و نزاع بیشتر در خانه محافظه‌کاران هستش و جناهایی که به نوعی حامیان همین دولت برآمده از کودتا هستند. منازعه اصلی بر سر نوع نگاه و نگرش و عملکرد آقای احمدی نژاد است که به نوعی بر اساس توهم ناشی از اینکه من 25 میلیون رأی دارم، این جایگاه رو برای خودش قائل شده که تقریبا سایر قوا در ایران رو دور بزنه و اقداماتی رو که مطابق با اهداف و برنامه‌های خودش هستش، حتی خارج از همین قانونی که نسبت بهش این همه انتقاد و اشکال وجود داره بخواد انجام بده. بنابراین صحبت ایشون در رابطه با مجلس و نفی جایگاه مجلس که بر اساس همین قوانین موجود جایگاهی هستش که به دلیل عزل ریاست جمهور، تایید ریاست جمهور، تایید وزرا، عزل وزرا برای به استیضاح کشاندن اونها نشون میده که در جایگاهی هستش که حق اشراف بر قوه مجریه رو داره، خانه‌ها موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها میان جناح اصولگرایان شد که ما تقریبا دو سه هفته گذشته رو تماما شاهد این بودیم که افراد مختلف در سطوح مختلف به این مسئله پرداختن و عمدتا هم بر نقد دیدگاه‌های احمدی نژاد در موضع ریاست بر قوه مجریه این انتقادها و عملکردها صورت داشت.
آقای حقیقی، نتایج مترتب بر دادن این تذکر کتبی 170 نماینده مجلس چی میتونه باشه برای دولت و رئیس جمهور، در حالی که در برخی موارد کار به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این گونه اختلاف نظرها کشیده؟
خب مجلس از عناصر قدرتی خود و نظارت خودش به نظر من بیشتر استفاده خواهد کرد، به خصوص اینکه هیئت رئیسه مجلس به ویژه آقای آیت‌الله جمی به نظر من بعد از این با دقت و تندی بیشتری در مورد دولت برخورد خواهند کرد. در مواردی خب در گذشته بوده امتیاز دادن، ولی به نظر من بعد از این نظر آقای احمدی نژاد و روابطی که میان مجلس دولت ایجاد شده، اونا از حق خودشون بیشتر استفاده خواهند کرد. آقای احمدی نژاد از همون روز اولی که اومد سر کار، چون معتقد دولت امام زمانه، اصلا نهادهای دیگر رو از زاویه ایدئولوژیک خودش در از ذیل نهاد ریاست جمهوری میدونه، حتی نهاد رهبری. و به خاطر همین اگر دقت کرده باشید در مجلس هفته هم آقای ابوطالب میگفت شما برو دنبال کار فیلم سازید، اینجا که تو مجلس هستید در واقع سر کار هستید، یعنی ایشون مدرس نماینده سر کار هستن. و اینکه بخشنامه‌های دولت آیین‌نامه رو برای مجلس نمی‌نویسن، مصوبات دولت رو یا دولت رو، همه اینا بی‌اعتنایی‌ش ناشی از همین تمدید ایدئولوژیک شه و هم اینکه مدرس در قدرت سیاسی باید دولت یک ید واسعی داشته باشه بتونه هر کار انجام بده و بوروکراسی رو با دور بزنه. این قوانین همش بر مبنای این هست که دولت رو محدود کنه. تئوریشون تئوری مدیریت تحولگراست. تو مدیریت تحولگرا در حقیقت مجلس نقشی نداره در اینکه بتونه دست و پای دولت رو ببنده و نهادهای دیگه جامعه مدنی. و بعد از این به نظر من مجلس سعی خواهد کرد که با استیضاح وزرا یا با تغییر در لوایح بودجه یا با افزایش سؤال از دولت و همچنین نامه‌هایی که آقای لاریجانی میفرسته در مورد اینکه تخلفات دولت رو به طور رسمی توی فایل میذارن، همه اینا میتونه زمینه ساز این باشه که در صورت لزوم، حالا ممکنه آینده دور باشه نزدیک باشه، دولت رو ببرن به سمت استیضاح. البته نباید فراموش کنیم که از همین الان دولت و مجلس، جناح در مجلس، در فکر انتخابات آینده مجلسن. اگر آقای احمدی‌نژاد بخواد آقای مشایی رو به قدرت برسونه، راهی نداره که مجلس بعدی تحت اختیارشون باشه و از حالا دارن گروه های اقتصادی سیاسی رو بسیج میکنن برای اینکه بتونن در انتخابات بعدی یارگیری بیشتری بکنن.
چهره شاخص مؤتلف هم گفته که باید مطمئن شد که در مجلس نهم نامحرم ها داخل نمیشن. حالا آقای شعله سعدی، رویداد دیگه که حاکی از استکاک در درون جناح راست میان طیف اصولگرا و محافظه‌کاره مربوط به واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره غیر ممکن بودن ابطال وقف دانشگاه آزاد، موضوع چیه؟
باز هم موضوع برمیگرده به اون جنگ قدرتی که در بین محافظه‌کاران گفتم وجود داشته. در واقع از موقعی که احمدی‌نژاد سر کار اومد شایع شد که ایشون گفته که 3 جایگاه در اختیار رفسنجانی و تیمش هست، باید اونها رو زد. یکی دانشگاه آزاد، یکی شرکت نفت و یکی هم مناطق آزاد تجاری. در واقع همین 3 هم هدف قرار گرفت و به صورت هر 3 تمام‌تر این 3 دستگاه تحت فشار جدی قرار گرفت و در رابطه با دانشگاه آزاد برای تضعیف او چون راه خاصی رو پیدا نکردن سیاست ترویج پیام نور رو و گسترش پیام نور رو پیش گرفتن که در واقع رقابت سنگینی با دانشگاه آزاد بکنه. بعد هم که اصلا گرفتن که اساسنامه رو تغییر بدن و متقابلا طرف مقابل یعنی رفسنجانی و دوستانش هم برای این که کنترل دولت رو بر دانشگاه آزاد کم بکنند و به خصوص اموالش رو مسئول بدارند تصمیم به وقف اونجا گرفتند. در مورد وقف یه موضوعی از آقای خامنه‌ای نقل شد که حالا من نمیدونم درست است یا نه که گفته بود هم وقف دانشگاه متوقف بشه و هم اجرای این اساسنامه جدیدی که برای دانشگاه آزاد از سوی شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده. من تصدیق این حرف رو نمیدونم، ولی اگر که این حرف زده شده باشه دو حالت بیشتر دانشگاه آزاد وقفش نمیتونه داشته باشه، یا این وقف صحیحا واقع شده یا ناصحیح است. اگر صحیحا واقع شده از همون لحظه که واقع میشه یک شخصیت مستقل حقوقی پیدا میکنه و به جریان میفته، هیچ کس هم نمیتونه اون رو متوقف کنه. حتی خود واقف دیگه بعد از اینکه وقف محقق شد با شرایط خودش و معتبر بود به لحاظ رعایت شرایط، از اون لحظه به بعد دیگه خود واقف هم نمیتونه در اون دخالت کنه و طبیعتا هیچ کسی دیگری هم نمیتونه. و اما اگر که این وقف از اول صحیح نبوده، درست نبوده، باطل بوده، اصولا به جریان نمیافتاده تا بخواهد متوقف بشه. زیرا این موضع گیری که منتصب به خامنه‌ای هست، من صحت صحبش نمیدانم، اصولا محل سوال هست. ولی به هر حال بعد از بالا پایین شدن‌های فضای سیاسی کشور، اصولا موضع گیری های این چنینه که بیش از این که ماهیت قضایی و حقوق داشته باشه ماهیت سیاسی داره، تابعی است از شرایط سیاسی. یعنی اگر که اون جنایی که حاکم هست خودش رو در جایگاه برتری بیابه و فکر بکنه که بحران رو پشت سر گذاشته و الان به امور مسلط هست، طبیعتا تلاش میکنه تا آنچه که ابزار و وسائل و حالات وقیل شخص رو ازش بگیره و اون رو منتفی بکنه. به نظر میرسه با این تا حدی فروکش کردن التهابات فیزیکی خیابانی جنبش سبز، هرچند که به لحاظ اندیشه‌ای، به لحاظ محتوایی و به لحاظ اهداف این جنبش ارتقا پیدا کرده و گسترده‌تر و عمیق‌تر شده، اما حضور فیزیکی خیابانش به هر حال بعد از سرکوب عاشورا تا حدی به محاق رفته و ممکن است این قضیه حاکمیت رو به اشتباه انداخته باشه و فهمش مشتبه شده باشه، فکر میکنه که جنبش رو حل کرده، بحران رو عبور کرده و خوب مدیریت کرده، بنابراین حالا میخواد از موضع بالاتر دوباره برخورد بکنه و رقیبش رو که به زعم اون تضعیف شده باز هم بیشتر از گذشته تضعیف کنه. بنابراین این موضوع‌گیری ها به نظر من بیش از آنی که جنبه حقوقی و قضایی داشته باشه جنبه سیاسی داره و تابعی است از برداشت هایی که از شرایط موجود سیاسی میشه. همون آقایی که این حرف زده ممکنه پس فردا بیاد بگه حالا یه قاضی دیگه اومده و نظر قضایی دیگری داده مغایر نظر من، چون آقای لاریجانی قاضی نیست که بخواد نظر قضایی بده. که در چنین قضایی‌هایی باید اگر که اختلافی هست و دعوایی هست این رو به محکمه ببرن، محکمه صالح رسیدگی بکنه. محکمه صالح آقای لاریجانی نیست، آقای لاریجانی مدیر قوه قضاییه هست نه قاضی. بنابراین می شود انتظار داشت که در آینده اگر که شرایط سیاسی کشور متحول بشه به تبع اون تصمیماتی هم که راجع به این قضیه به لحاظ حقوقی و قضایی اتخاذ می شود متفاوت از اینه باشه که صادق لاریجانی بیان کرده.
خانم گوارایی، با توجه به این گفته های آقای شعله سعدی، این اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه به نظر شما؟
من میخوام صحبتم رو با پذیرش آن چیزی که آقای شعله سعدی عنوان کردن ادامه بدم. میدونیم دو تا شخصیت حتی از قبل از انتخابات 88 بسیار مورد حمله اصولگرایان و محافظه‌کاران علل خصوص بخش دولتیش بودند. البته این دو تا شخصیت متفاوتن و از زوایای مختلف باشون برخورد شده، اما در حال در سیکل حملات اونها قرار داشتن. یکیش آقای هاشمی هست و یکیش آقای خاتمی، و این دقیقاً به دلیل نقش و جایگاهی هستش که این دو نفر آقای خاتمی در میان طلبان و در میان جامعه و آقای هاشمی به دلیل نقشی که در میان حتی خود جناح اصولگرایان داره. فکر میکنم که بخشی از این اختلاف نظرها به اجلاس اخیر خبرگان هم بازگرده. جناح دولتی ها تدارک کامل دیده بودن که در همین اجلاس خبرگان به نوعی جناب آقای هاشمی رو در واقع در اونجا کله پا بکنن و دادن بیانیه و یا زیر سوال بردن ریاستیشون در مجلس خبرگان و طرح مسائلی در رابطه با فرزندانشون، حتی آوردن آقای احمدی نژاد جهت سخنرانی به خبرگان، تدارک وسیعی رو برای این فراهم کرده بودن که خبرگان رو به نوعی حامی دولت کنونی نشان بدن. این پروژه در این حد و حتی محکوم کردن رهبران جنبش سبز و درخواست محاکمه شون، وقتی که با عدم موفقیت در این پروژه موفق شدن، دوباره ببینیم پروژه وقف دانشگاه آزاد کلید میخوره. شخصی در مقام ریاست قوه قضاییه میاد اساسا وقف رو از مبنا مورد ابطال قرار میده. آقایونی که تو این حوزه کاملا متخصص هستن باید بهمون این قضیه صحبت بکنن، ولی میدانم که یک دوراهی است که بخش رهبری نظام در برابرش قرار خواهد گرفت، چون سابقه وقفی سابقه کاملا دیرینه و تاریخی توی این مملکت، مبنای کاملا شرعی داره. اساسا بنیان وقف برای این بوده که امکاناتی رو که به نوعی میتونستن قدرت ها متصرف بشن از تصرف دولت ها و قدرت ها خارجش بسازن و بتونن در اختیار مصرف عمومی قرار بدن. به لحاظ قانونی و شرعی، چون اونجا هم آقای رفسنجانی جدیداً جمله‌ای را از کیهان منتشر کردن به نقل از یک مسئول روزنامه کیهان که گفته که خود رهبری همین وقف رو قبول نداره، یعنی با طرح مسئله آقای لاریجانی عنوان کردن که ایشون هم از ابتدا با وقف دانشگاه آزاد موافق نبودن. ولی اگر که بخواد رهبری در رابطه این مسئله، چون مطمئناً به لحاظ روال شرعی و قانونی اگر بخوان پیگیری بکنن، نتایج مسئله کاملا برعکس به ضرر دولتی خواهد بود، مگر اینکه یک قدرت فائق و بالاتر از قانون و شرع به نام فرال نظری ولایت بیاد در اینجا مطرح بشه. در اون صورت مطمئناً تأثیر و ریزش بسیاری به لحاظ حوزه‌های علمیه، فقها و کسانی که دارای اجتهاد هستن خواهد داشت، به خاطر اینکه یک نوع مبارزه و جنگ با یک حکم شرعی است که سابقه بسیار تاریخی در عرف و تاریخ ملت ایران داره.
آقای حقیقی، نظر شما درباره مطبوعاتی شدن اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چیه؟ روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای تحت عنوان منبتل که یه ایرادیه به لغتی که آقای صادق لاریجانی مطرح کردن، با انتقاد از او واکنش صادق لاریجانی رو تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرده، در حالی که مثلا در سایت رجا نیوز گفته های صادق لاریجانی مدتیست تیتر اوله. به کیهان هم که خانم گوارایی اشاره کردن، موضوع چیه؟
خب به هر حال این چالش های درون قدرت و منابع دانشگاه آزاد از جنبه مالی یک منبع تقریبا قابل توجه هست که تمام جناح قدرت هم بهش دست پیدا کنه. علاوه بر این، دانشگاه آزاد به خاطر اینکه ارتباط داره با به قول آقای جاسپی با همه خانواده های ایرانی، دارای دامنه نفوذ در سیستم سیاسی اجتماعی ایرانی. مسئله ای که اونها معتقدن این هست که با توجه به صحبت هایی که آقای هاشمی کرد، این آتش دور جدید رو آقای هاشمی شدید کرد، این که این وقف رو کسی نمیتونه ابطال کنه و رهبری انقلاب هم موافق این وقفه. در پاسخ به این موضوع هست که قوه قضاییه و آقای لاریجانی این موضوع مطرح کردن. همون موقع هم که آیت الله خامنه‌ای دستور توقف رو داد، گزارش کار رو به یک کمیسیونی محول کردن که اونها نظر حقوقیشون رو بدن. و ظاهراً اون کمیسیون نظرش این بوده که وقف دانشگاه آزاد شرعی نیست. به هر حال این موضوعی است که جدا از جنبه‌های حقوقیش، تبلور اون چالش‌های سیاسی است برای کنترل دانشگاه آزاد، چه از جنبه مالی چه از جنبه سیاسی. و خب آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رفسنجانی، دانشگاه آزاد به حالی که از منابع و پایگاه‌های قدرتشون محسوب میشه و با توجه به اینکه محدودسازی و مهار نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی سیاست کلی جناح مقابله، حالا آقای احمدی‌نژاد که معتقد به ایشون از صحنه سیاسی حذف بشه، ولی جناح مقابل معتقد به محدودسازی و کنترل نفوذ آقای رفسنجانی هستند، دانشگاه آزاد به نظر من در این چالش و قرار داره و بعید آقای رفسنجانی خیلی بتونه کارو مؤثری انجام بده جز اینکه تحولات سیاسی بیرونی به نفع این جناح رقم بخوره. ولی به نظر من میرن به سمت اینه که در ماه‌های آینده بر مبنای اساسنامه رئیس جدیدی بذارن بر دانشگاه آزاد و خب موضوع موقع تغییر خواهد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا یه پرسش از هر سه شما برای جمع‌بندی. این کشمکش های درونی طیف اصولگرا و محافظه‌کار اصلاح گرایان و تحول طلبان رو در چه وضعیتی قرار داده؟ با توجه به قطعنامه امامان جمعه با درخواست محاکمه و مجازات آنچه سران فتنه نام دادن، آقای شعله سعدی اول شما.
به نظرم ادامه وضع موجود به نفع حاکمیت باشه، یعنی اگر قرار باشه محاکمه صورت بگیره خود این در واقع یک عامل جدید میشه برای فعال شدن فیزیکی جنبش. بنابراین من فکر میکنم که از این کار اجتناب بکنند و کار به کار آقایون موسوی و کروبی نداشته باشند، به خصوص که جنبش اصلا شخصیتش از این آقایون جداست. اینها بسیار از جنبش و از اهداف جنبش و شعارهای جنبش عقب هستند و لذا اگر اینا رو بخوان مورد محاکمه قرار بدهند به نظرم یه مقدار مشروعیتشون بیشتر میشه و خود این به صورت عاملی برای تایید فعالیت جنبش هم ممکنه فعالیت.
خانم گوبرایی،
زمانی که آقای موسوی کاندیدا شدن بزرگترین آیتمی که در اون زمان به عنوان دلایل حمایت کسانی که هوادار ایشون بودن میشد روش تکیه کرد این بود که آقای موسوی میتونه بخش از لایه‌های درون حکومت رو و داخل نظام رو به مخالفت با آن چیزی که اون جریان متمرکز کودتاچی که در طی سالها بر خلاف منافع عمومی عمل میکرد رو به حرکت در بیاره. به نظرم میاد امروز بعد از یک سال و اندی از بعد از جنبش سبت و انتخابات 1388 این مسئله تحقق پیدا کرده. واقعیتی یکی از علائم این که جنبش سبت به حیات خودش داره ادامه میده اینه که شما بریدگی از جنبش سبت رو خیلی کم میبینید، در عوض ریزش رو در نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا بسیار شاهدیم. من نمیگم این ریزش منجر به پیوستنشون به جنبش سبز میشه، قاعدتا افراد بنابر جایگاهی که دارن و سطوحی که از آگاهی برن و سطوحی از منافعی که در رابطه با جناح محافظه‌کار دارن دچار این ریزش که بشن نسبتشون رو با این جنبش و حرکت مردمی تعریف میکنن. اما واقعیت حوادثی که رفته نشون میده بخش عظیمی از جامعه مخالف عملکرد عدی، عملکرد خود اونها داره به ریزش نیروهای خودشان سوال و تهدید ایجاد میکنه و من ایمان دارم که اقداماتی که داره صورت میگیره نمیتونه در دل کسانی که در طیف اصولگرایان و محافظه‌کاران قرار دارن ولی هیچ وقت جزو جناحهای سرکوبگر مردم نبودن، هیچ وقت غارت مردم نیندیشیدن، فقط به لحاظ اعتقادی دیدگاههایی رو در اون طرف و آرمانهاشون رو در اون طرف جستجو میکردن قطعا با تردید با سوال
آقا ریدش مواجه
خواهد شد.
آقای حقیقی،
برخلاف اون صحبتی که آقای دکتر شعله سعدی فرمودن این جنبش انتخاباتی است، خیلی پیوند داره با شخصیت آقای موسوی و کروبی و هیچ شخصیت دیگری بیرون این افراد و آقای خاتمی به ویژه بیرون این جریان نه تواناییشو داره نه لحاظ عینی و مناسبت و قدرت این رو داره که بتونه در حوزه اجتماعی مطرح باشه. پس بنابراین این تصور که آقا یک شعارهای رادیکالی شده و اینا دیگه نمیتونن بشن تصور است که با مبانی این حرکت و واقعیت‌های روزمره نمیخونه. این جنبش انتخاباتی بوده و با کسانی که برای در اون نقش کلیدی داشتن پیوند وسیع خورده. اگه کسانی ممکنه حرکت دیگه‌ای داشته باشن میتونن برن جنبش قهوه‌ای قرمز هر چی میخوان ایجاد کنن، اگر داشتن میکردن. پس بنابراین کسایی که حرفو میزنن با توجه داشتن که توانایی این که کسان دیگری کار دیگری بکنن فعلا وجود نداره، ممکنه یه سال دیگه توانایی ایجاد بشه. نکته اول قضیه. نکته دوم این است که اصلاح طلبها مشکلات جدی دارن، برمیگرده به این که توانایی قدرت‌سازیشون در حوزه‌های مختلف، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه‌های مالی، در حوزه‌های اجتماعی محدودیت داره. جناح اصلاح طلب باید دنبال چانه‌زنی و مذاکره هم باشه. در این زمینه هم به نظر من هم از جهت افرادی که این کار رو انجام بدن هم از لحاظ فرهنگ سیاسی که مذاکره و مصالحه رو به عنوان یکی از اصول اصلی سیاست قرار میده دچار ضعف هستن و در خیلی موارد به نظر من تحت شعاع فضای عمومی قرار میگیره، مثل طرح پنج ماده آقای موسوی که به درستی پیگیری نشد، هم زمانش دیر اعلام شد و همین که بعد از اینکه مطرح شد به طور جدی در دستور کار به عنوان یک پلتفرم برای انجام کار قرار نگرفت. باید بین آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای کروبی یک هارمونی جدیدی ایجاد بشه برای اینکه بتونن به طور واحد و یگانه حرکت بکنن. همینجور گروهایی که برای زینفوز هم مثل مجمع روحانی مبارز، اگر این تفرقه بیان اونا وجود داشته باشه نمیتونن هم مذاکره کنن و هم لحاظ اجتماعی دامنه حرکتشون رو گسترش بدن. ولی نباید فراموش کنیم که جناح اصولگرا الان با بحران قدرت مواجهه و بسیاری از جناحایی که حالا حتی در انتخابات احمدی نژاد رای دادن معتقدن که آقای احمدی نژاد فاقد تواناییه، نمیتونه بحران تحریم‌ها را به قول معروف مدیریت کنه و اگر سیستم چهرهش رو عوض کنه میتونه هم علاوه بین‌المللی به توافق جدید دست پیدا کنه و هم بحران‌هایی و انشقاق‌هایی که درون ساخت قدرت و درون اجتماع ایجاد شده میتونه بر اینا فائق بیاد. این نظریاتی است که عده زیادی از اصولگرایان تجربه‌گرا و به هر حال معتقد دنبالش هستن و به نظر من میره به سمت این که اگر این بحران‌های اقتصادی و بحران بین‌المللی فشارش رو جدی کنه اونها برن به سمت این طرف رو عملی کنن. مسئله مشاعی آغاز حرکتی است که میتونه در آینده دامنش رو به آقای احمدی‌نژاد گسترش بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه گوارایی و آقای قاسم شعله سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها به انتهای خودش رسید و مجله شامگاهی رادیو فردا هم آروم آروم تموم میشه. با شما خدافظی میکنم، اما جایی نرید. بهروز کارونی تو استودیو است با خبرهای مختلف.